علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی دلها و قلوب ما رو به حقیقت قرآن و اهل البیت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی، یا علی تورید ستت الف شات او ستت الف دینار او ستت الف کلمه؟ قال یا رسول الله ستت الف کلمه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم: صلی الله علیه اجمع ستت ما الف کلمه فی ستت کلمات. خداوند تبارک و تعالی در این شب سوم ماه سفر الخیر دلها و قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. قبل از اون که فرمایش رسول اکرم رو تقدیم حضور عزیزان کرده باشم، یک روایت رو از قول حضرت باقر علیه السلام که خواب بنابر نقلی ایام تولد این بزرگوار است، بعد انشالله فرمایش وجود مقدس حضرت نبی مکرم رو عرض خواهیم کرد. امام باقر علیه السلام فرمود: الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. امام باقر علیه السلام علوی بین علویین، هاشمی بین هاشمیین است، یعنی هم از نایه پدر هم از نایه مادر علوی هست، هاشمی هست. از دو طرف این بزرگوار متصل می شود به بیت وی، به بیت نبوت و رسالت و امامت، چرا که مادر بزرگوار این آقا فرزندان حضرت امام عسکری، امام مجتبی علیه السلام است. و اما فرمایش این بزرگوار، حضرت فرمود: الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. کمال، همه کمال، حقیقت کمال در سه چیز است. اول التفقه فی الدین، انسان در دینش فقیه بشه، دین شناس بشود، اسلامش رو بشناسد، دینش رو بشناسد، مذهبش رو بشناسد، قرآن شناس باشد، امام شناس باشد، پیغمبر شناس باشد، نه به طور شناسنامه، به طور شناسنامه. الان گبراها و یهودیایم الان میدانن که ما مسلمونا قائل به 124 پیغمبر هستیم، دوازده تا امام داریم، چهارده تا معصوم داریم، اصول دین ما پنج تاست، فروع دین ما ده تاست. اینا الان میدونن. خیلی از این غربی ها که در باره اسلام تحقیق کردن، اسلام رو شناسایی کردن، به طور شناسنامه ای از اسلام مطلع هستن، اما منظور فقیه شدن و اسلام شناس این نیست، به این معنا که ما معتقد باشیم خداوند الان ناظر و شاهد بر اعمال ما هست، هیچ عملی از ما سر نمی زند مگر این که خدا می بیند، پیغمبر می بیند، ملائک می بینند، در و دیوار می بیند و هیچ عملی از ما سر نمی زند مگر این که کاملا خداوند تبارک و تعالی و ملائک و انبیا می بینند، شاهد و ناظر هست. اعتقاد ما بر این باشد که پیغمبر اگرچه جسدش در زیر خاک است، اما روح پیغمبر، جان پیغمبر بدون شک و تردید اشراف دارد بر جان و مال و زندگی ما. امام رضا اگرچه در زیر خاک پنهان است، داخل قبر است، شاید از سطح خیابان تا جای مسجد مبارک میگن 10 متر فاصله است، اسکف اسفالت تا اونجایی که میرسه به قبر. خب این هست، اما امام رضا کاملا اشراف دارد، هیچ عملی از ما سر نمیزند مگر اینکه امام رضا میداند. پس این تفقه در دین، در حقیقت شناخت دین، به تعبیر امام صادق این است، امام باقر این است، التفقه فی الدین. پس در دین فقیه بشی. پس الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه، صبر در مقابل ناگواری ها، سختی های زندگی فراوان است. سختی های زندگی خدا وکیلی ما را از صراط مستقیم و از دین خارج نکنه. یک عده دین و مذهب خیلی آسانی میخوان که در دینشون هیچ سختی، هیچ مشکلی نداشته باشن. یه اسلام راحت، یه دین راحت رو همه میخوان، اما اسلامی که درش رنج و زحمت و تلاش و کوشش و جنگ و جهاد و کشدار و اذیت و ایزا داشته باشد، خیلی از این اسلام خوششون نمیاد. اسلام رو، اسلام میخواد که با مزاج و نجور در بیاد، یعنی اسلام رو باید به میل اونا تفسیر کنید. حالا اسلامی بهشون بگه آقا قنا حرامه، موسیقی حرامه، نمیدونم شوخی با زن اجنبی حرامه، زن بهش بگی با مرد اجنبی شوخی کنه حرامه، موت اجنبی نبینه، اختلاط زن مرد نباشه، نمیدونم به مجلس قضایی نرید، به هر صورت نمازت قضا نشه، فحاشی نکنید، زبانتو کنترل کن، چشمتو کنترل کن. یه مقدار از اینا بهش میگه که خیلی این دین سخته. یا آقای فرزندی با پدرش اختلاف داشت، من در جریان بودم که مقصرم پسره بود، پسرم مذهبی بود، یعنی که دیگه مثلا دیدیم باشه، نه من خب حرکاتی بخواست کنه که بابا دوست نداشت، عذیت پدر مادر بود، بعد که صحبت هم باش کردیم، یه حرفا که دو باید پدر مادر شنوندی داشت باشی گوش کنیم، روبرو من نگفت ولی به باباش و مادرش گفته بودم میخوام یک دین قبول کنم که اطاعت پدر مادر واجب نباشه، من میخوام برم یک دین را قبول کنم که اطاعت پدر مادر واجب نباشه. این سختگیریه. اسلامی که بیاد اختیارات من رو محدود کنه، من مقید کنه به اطاعت از پدر مادر، من اسلام نمیخوام. این اسلام میخواد که هر غلطی کنه آزاد باشه، با بزرگتر مشورت کنه نکنه، رأی بزرگتر براش مسئله نباشه، تجربه پدر مادر براش حجت نباشه، آزاد. یه اسلام این چنینی همه میخوانش، همه میخوانش. بله، بدتر از اون مذهب به مذهب نداره آخه، این داره. در صورتی که حقیقت اسلام تسلیم در مقابل دستورات خداست. اگر اسلام آمده امری کرده، نهی کرده، ولایتی داده پدر مادر، ولایتی قائل شده، این خیر فرزند خواست خدا شد، سعادت فرزند خواست. بله، خلاصه گفتم بخوام، حالا نرفت، البته تهدید کرده بود، نرفته بود، حالا بالاخره اتفاق گفتیم اگه تو ادیان آسمانی، تو هر دین آسمانی بری کی هست، توی همه ادیان آسمانی اطاعت و احترام پدر مادر است، پس تو دیگه باید از ادیان آسمانی بگذری، بری سراغ مسلک های بشری، بری مثلا یه مذهبی، یه مسلک بشری که بعد اونجا دیگه آزادی به طور مطلق باشه، اونم پیدا نمی کنی. هم مسلک های بشری هم اگر نگاه کنید، اگر یه ذره عقل داشته باشه، اونجا یه حدی، یه قانونی، یه ضوابطی داره، الاخره اینطور نیست که اونجا نم بیبنده باری باشه، پای من نیستن به الله. در هر صورت الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبات، صبر در مقابل سختی ها و ناگواری های زندگی. دنیا سراسرش دوائبه، حزائز، ناگواری ها، سختی هاست. اصلا بهشت، ورود به بهشت همراه با سختی است، همراه با یه سری ریاضت ها، چشموشی ها، خشم و غضب رو کنترل کردن، حسادت رو از بین بردن و تقدیر المعیشه. کمال انسان در این است که تو زندگیش یک حد و یک حس رو، یه اندازه، یه خط قرمزی داشته باشه، تقدیر المعیشه، که در آمد من باید خط قرمز داشته باشه، من از کجا درآرم، کجا مصرف کنم، چطور مصرف کنم، خوابم، سخن گفتنم، حرف زدنم، غذا خوردنم، اینا باید همه تقدیر داشته، این اندازه، اصلا تقدیر این قضا و قدر، این حد و اندازه باید محدود باشه. هیچ چیزی در دنیا مطلق نیست، همه مشروط و مقید هستن به یک سری ضوابطی. بس تقدیر المعیشه، باید حتما من یک حد و یه اندازه برای خودم، برای زندگیم قائل باشم. حدشم شریعت هست، حدشم دستورات خداست. این فرمایش حضرت باقر علیه السلام بود، بنابراین که عرض کردم ایام تولد این بزرگوار است، اگرچه تولد حضرت در آخر رجب هم بیان شده است. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما نکته دوم، یکی از نصیحت ها و مواعظی که وجود مقدس پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین به علی علیه السلام داشت، البته نصایح پیغمبر به امیرالمومنین خیلی زیاده، یعنی اگر یک ماه رمضانم انسان رو نصایح صحبت کند تمام نمیشه. پیغمبر نصایح خیلی جالی به سلمان دارن، به ابن مسعود دارن، به معاذ ابن جبل دارن و به بقیه از اصحابشون. اما نصیحت هایی که به امیرالمؤمنین کرده حقیقتا اگر ما درست توجه کنیم و دقت کنیم خیلی نکات بسیار سرنوشت سازی برای ما بیان میکند. بفرماید یا علی، علی جان، اوصی که فی نفسک به خصال، من تو رو برای خودت، اینایی که بهت میگم برای خودسازی است، برای تزکیه نفس خودت، چون قرآن میفرماید یا ایالذین آمنو علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون، از خودتون شروع کنید، علیکم انفسکم، اگر شما خودتون رو ساختید و تزکیه کردید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما خودتون رو بیمه کردید، از خطرات گذروندید، اون وقت دیگه هیچ خطری شما را تهدید نمی کنه. یکی از جایی که یکی از مقاماتی که انسان اگر به این مقام برس از خطرات شیطان و وسوسه‌های ابلیسی در امان میشه، مقام سلام. یکی از اونها منزل و مقام اخبات در سیر و سلوک که هزار یک منزل است، یکی از اون منازل منزل سلام است. وادی سلام از این جهت بهش میگن وادی سلام که کسی در اونجا دفن بشود از عذاب و از عقوبت‌های زیادی ایمن هست، بهش میگن وادی سلام. ولایت حکم دار سلام، یکی از اسامی بهشتم دار سلامه، بهش چند تا اسم داره، یکی از اونا دار سلامه، یعنی اونجا دیگه پیری نیست، دیگه مرض نیست، دیگه غم نیست، دیگه غصه نیست، وسوسه های شیطانی دیگه نیست، شیطان دیگه تو بهش نیست. تو این دنیا وسوسه های شیطانی خیلی از افراد رو اذیت میکنه. عزیزان، جوان ها، زن، مرد، فراوان، یکی از چیزایی که شکایت میکنن، گلایه دارن، میگه آقا خیالات بد به ذهنم میزنه، وسوسه های بد، سر نماز میاد تو ذهنم، موقع دعا میاد، موقع قرآن میاد، یه خیالات بد، خیالات، افکاری که اصلا شرک، کفره. مبارزه کردن با این افکار را چیست؟ خب البته یک درمان داره، درمان این که انسان باید نفسشو از اماریت برسونه به وادی نفس مطمئن، نفس قدسیه، یعنی آنقدر باید با حواس جمع باشه، این نفس و این ذهنشو کنترل کنه، چشم و زبان و گوششو، واردات رو اونچه که به چشمش وارد میشه، طریق مغز، طریق چشم وارد میشه دیگه، چشم جاسوس مغز و دله. اگر ما مواظب چشم ما بودیم که هر نگاهی رو نکنیم، مواظب زبان ما باشیم که هر چیز رو نگیم، هر گفتار خوب یا بد در قلب ما اثر میذاره، در قلب ما، در جان ما اثر میذاره. خدا شده یک نگاه به گنبد امام رضا کنی یه اثر داره، یک نگاه کنی به سیمای برق یه اثر داره، یک نگاه به درخت کنی یه اثر داره، یک نگاه به شمس و قمر یه اثر داره، یک نگاه سلام علیکم به نعوذ بالله ناموس مردم یه اثر داره، یک نگاه به صورت پدر مادر یه اثر داره، یک نگاه به خط قرآن یه اثر داره، یک نگاه به سبززار یک اثر داره، نگاه کردن تا به این قالی ها، به این فرش ها اثر داره، به این تابلو اثر داره. یعنی اگر این اثر نداشت، مرتب به ما نمیگفتن به منظره های بد نگاه نکن، به صحنه‌های دلخراش نگاه نکن. گاهی مثلا می‌بینید افراد این فیلم‌های جنگی رو نگاه می‌کنن تو تلویزیون، مرتب نگاه کردن اینا خیلی ضرر داره، یعنی روح جنگجویی و استبداد و جنگ و دعوا و نزاع و خشم و عصبانیت رو ناخودآگاه وارد قلب انسان می‌کنه، مگه در اشارات خاصی، مگر این جنگای اسلامی. شما مثلا فیلم مختار نگاه کن، جنگایی که پیغمبر کرده نگاه کن، اینا همه در کنارش پندها، اندرزها، موعظها، نصیحتها هست. اما برخلاف مثلا بعضی فیلم های خارجی، بچه هایی که عادت کردن، این بچه درش اثر میذاره، بعضی این کارتون ها بچه ها رو خراب میکنه، خدا شده خراب، ذهن بچه رو خراب میکنه. در صورت پس هر نگاه یه اثری داره، به دریا نگاه کنی یه اثر داره. عرض کردم به رنگهای متعدد نگاه کردن اثر داره. دانشمندان میگن اگر شما یه هفته به رنگ آسمون قرمز می بود همه مردم روانی می شدن. نگاه کردن به رنگ سبز مثلا سبب داره، انسان بیاد پیغمبر می دسته. نگاه کردن به رنگهای مثلا تیره خیلی خوب نیست، نگاه کردن به رنگهای زرد یه اثر روحی در انسان می زاره. پس اگر کسی میخواد افکار بد به ذهنش نزنه، یه مقدار بیشتر باید ذهنش رو متوجه دعا و قرآن و پند و اندرز و جماعت دلربای حضرت بقیت الله لحظم. چه خوش است صوت و قرآن ز تو دلربا شنیدن، بروخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. نه اثر داره. میگم نگاه کنید نور چشم رو زیاد میکنه. بله نور چشم رو زیاد میکنه قرآن، اثر داره. نگاه کردن به دیوار خانه عالم عبادت، عالم ربانی، عالم الهی، دیوار خانش انسان موعظه میکنه. خدا شاهد دیوار خانش انسان موعظه میکنه. نگاه کردن به قبرستانها، قبرها یه اثری داره، به کوها اثر داره. پس اگر میخوای افکار بد از ذهن ما بره بیرون، یعنی واقعا بعضی را اذیت میکنه، خیلی 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 مرتبا. لذا ما یکی از دستوراتی که داریم میگن دستور نفی خواطر. یکی از راهش اینه که انسان به این خواطر شیطانی اعتنا نکنه. سلام علیکم. اعتنا نکنه. اگر شما به این خواطری، خیالات و افکار بدی که به ذهنت میرسه، هی اعتنا کنی بدتر میشه. راش اینه که اگه این افکار بد آمد، فورا صلوات بر آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا لا اله الا الله بگی، استغفار کن، الحمدلله بگی، ماشاءالله بگی، مخصوصا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نفی خواطر زیاد گاهی طرف میبینی به خاطر این خیالات خوابای خیلی وحشتناکی میبینی. یه جوانیم بود آمد بود دو سه سال من شدیدن گرفتار خوابای وحشتناک و این روی یوشوش در برادرشم اثر کرد بود که دیگه الان خب این اگر میخواد این خوابای وحشتناک و خطرناک رو نبینه، این باید علت یابی کرد چیه. ما داریم عرض کردم از خوندن سوره معارج خیلی خوبه، قبل از خواب خوندن سوره وزا خیلی خوبه، خوندن سوره علم نشره خیلی خوبه، خود و قرآن خیلی خوبه و خوندن کنجد خیلی خوبه، تسبیح حضرت زهرا توی بستر توی رخت خواب گفتن خوبه، آیت الکرسی خوبه، انا انزلنا خوبه، ستا توحید خوبه، ادعیه‌ای که بالاخره وارد شده، اینا ذهن انسان رو متوجه خدا میکنه، از افکار بد باز میداره، نهی میکنه، یه باشه ذهن انسان خوب میشه. در هر صورت برگردیم به اصل بحثمون. پیغمبر اکرم میگه علی جان من تو رو برای خودت نصیحت میکنم، خودتو دقت کن، توجه کن. اگر تو خودت رو ساختی و تسکیه کردی و تعذیب کردی، گمراهی دیگرون در تو اثر ندار. یا علی اوصی که فی نفس که به خصال فضا عنی ثم قال، بعد حضرت دست به دعا بلند که اللهم عین خدای علی رو کمک کن، خدای علی رو کمک کن تا به اون چه من او رو میگم علی عمل کن. حضرت که عمل میکنه. فصدق لا یخرجن من فیک کذبتون ابدا، علی جان هرگز از دهنت دروغ بیرون نیاد، هرگز. بین ما در روایات داریم وقتی که دروغی از دهن انسان میاد بیرون، یه خلاف واقعی میاد بیرون، گند بوی از دهنش میاد بیرون، میره به عرش خدا میخوره. حاملان عرش خدا میگن اوه این گند از کجا آمد، میگن که فلانی روی زمین دروغ گفت، این گند بومال دهن اوست. ملائک حاملان عرش خدا لعنش میکنن، میگن خدا لعنتش کنه که عرش خدا رو به گند کشید. گناهی، جرمی معادل با 70 زنای با محارم با خواهر مادر براش می نویسن. یک ولی دروغ بینه، چون تمام خباست ها رو در یک اتاقی قرار دادن، کلیدش را دروغ گر قرار دادن. این گنده باش اینه. ببینید پزشکان میگن کسی سرم، ما بیش از 200 ویروس سرماخوردگی داریم، یعنی سرماخوردگی 209 تاله شناخته شده، اینا ضبط شده، ثبت شده، شناسایی شده. خب اکثرش خب مصری است. آیان میگن کسی که سرما میخوره، یعنی دو سرماخوردگی، آنفولانزای فلان هرچه هست، این وقتی که سرفه میکنه نفس تا 60 متر اطرافش رو آلوده میکنه، تا 60 متر اطرافش آلوده میکنه. خب حالا برای دفع این میکروبا پیازی بگذارن، چه کنن یا سپند دود کنن. ما در روایت داریم همراه هر سپندی که دود میکنن خداوند تبارک و تعالی فرشته میاره تو مجالس. سابقا تو مجالس امام حسین مردم خیلی سپند دود میکردن، معتقد به این حرفا بودن. حالا متاسفانه مجالس دیگه اصلا روح خودش دست داره، چه روح نداره، چون سنت ها تعطیل شده، آداب. یه وقت به ذهنم رسید که ما عزیزانی، برادرانی که براشون منبر میریم، یه وقت اینا رو دعوت کنیم، حالا جور ما به همه که نمیرسه، ولی حدود شاید 14 این حدود، بلکه بیش 14 وظیفه صاحبان مجالس داره که اینا باید صاحب مجلس اینا رعایت کنه. چندین وظیفه مربوط به مسلمه، شاید 10-15 تا 10-20 تا وظیفه راجع به منبریه. خدا رحمت کن مرحومه خدمت راشمت که صاحب کبریت احمر رو، شیخ محمد باقر بیرجندی که از علما و مجتهدین و شخصیت های بسیار برازنده بود، یک کتابی نوشته، کبریت الاحمر فی شرائط اهل منبر، بسیار کتاب نفیسی است. در اول این کتاب شرایط مجلسداری بیان شده، شرایط مسلمه چطور وارد بشه، چطور بره، چطور بشینه، منبری چی بحثی رو عنوان کنه، کلا اینا ترک شد، کلن ترک شد. وقتی که ترک بشه این آداب و سنن باشه، باش معنویت از بین میره. حالا اردم سری که از اونا سپند بود که ما بیش از 5 روایت درباره فضیلت دود کردن سپند داریم. حالا چقدر در داروسازی از این یعنی حب استفاده میشه به جا خودش محفوظ، من جنبای بداشته طبیشه نمیگم، جد روحی روانی که همراه هر دانه سپند که اینجا دود میشه، خدا شد یک فرشته میاد، یه شیطان دفع میشه، ضد عفونی میشه، هوا معطر میشه. بارا ما میدیدیم گاهی وسط های جلسات فورا سپند میابردن. خب حالا یه عده‌ای ممکنه که اذیت میشن، حالا یه لحظه اونه اگر چنانچه فرض میکنه حالا آسم دارن فلان دارن، حالا همیشه نیست. اتفاقا اگر از روز اول این ضد عفونی میشد، آسم هم نمیگرفشه، سینه تنگی هم نمیگرفتشه، چون هر کسی که میاد اینجا تنفس میکنه توی مجالس، خب یک خاصیتی داره، بالاخره نفسش شال گاهی مثلا ممکنه میکروبایی داشته باشه، مریضی هایی داشته باشه، این سپند این از دفونی میکرد یاد فرمود. در هر صورت یه وقت بزنم بسیده بود که اینا صحبت بشه، اینا رعایت بشه یادا، تا این وقت مجالس روح بگیره، صفا به خودش بگیره، تأثیر بگذاره، یاد فرمود. اون وقت فرمودن پس همونطوری که یک سرماخوردگی تا 60 متر اطرافشه مسموم میکنه، اون وقت دروغ هم همینه. گاهی بعضی حقیقت هایم همینه. شما بینید این نکته 1400 سال قبل اسلام گفته، قرآن گفته، روایات گفته. حالا آقایون مثلا به این نتیجه رسیدن که آره زک در گلها در آب تاثیر داره. یک سیدی پخش کردن اخیراً چند سال اخیر که مثلا آب چنین میشه وقتی با آب صحبت میکنی، این مثل با گلها صحبت میکنی، اینطوری حرف میزنن، اینطوری. اگر بشی پای گلدانی بگی که خشکت میکنم، بیچارت میکنم، آب بد نمیدم، آره کود بد نمیدم، ای گل خشکت میکنم ولی آبم بدی کودم بدی، این یا باش باید چند مدت بگذره این گل زرد میشه و میمیره بنده خدا. ولی برعکس اگر گلی رو بهش بگی نه من دوستت دارم، آی صفای زندگی من هستی، آبم بد میدم، کودم بد میدم، نگهت میدارم، آی گل تو رو سرما و گرما حفظت میکنم ولی آب و کودم خیلی بهش ندی، این شنگل سرها. این همه جهت علمی ثابت شده، همه جهت روایی ثابت شده. خب وقتی که حرفهای خوب بعد در گیاه اثر بذاره، در انسان اثر نمیذاره، در دلها اثر نمیذاره، چرا؟ لذا یک نفر میاد با یه دروغ، با یه حرف، با یه فحاشی، با یک بدگویی فضای مجلس رو خراب، با یه غیبت، خدا شده یه غیبت توی مجلس میشه گندبو میاد، اصلا آلوده میکنه فضای مجلس رو. اما مجلسی که از غیبت، از دروغ، از معاصی پاک باشه، اون مجلس منور و نورانی میشه. اینی که آنقدر روی صداقت و راستی و درستی صحبت شده، چرا فرمودن که زینوا مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب، زینت بدید مجالستون رو با نام علی ابن ابی طالب یا با صلوات بر آل محمد. دارد صلوات تو مجالس، تو منازل شیاطین دفع میکنه، ملائکه میان. نص حدیث کساست، این حدیث کساست در خانه خونده نمیشود مگر اینکه خیرات در خانه میاد، شیاطین میرن، ملائک میرن، همقم میره، دوون نزاکم میشه. بارها سوال میکنه آقا تو منزل ما همیشه جنگ دواست، همیشه اختلاف، چگاه کنیم؟ یه وقت یعنی خدای زنگ زد بود به منزل ما، گفته بود که دار خانمات خیلی شدن داره دعوا میشه، زد و خورد داره میشه، چگاه کنیم؟ منم نبودم به بچه ما زنگ زد بود پسر من مال یا شوخی یا جد، گفته باید به کلونتری خبر بدید دیگه، خودت به کلونتری خبر بدید. این گفته اون رو میدانم از جهت معنوی چگاه کنیم، اینه به کلونتری شو بلد. خب از هم گفت که من هم شوخی کردم. خب این حدیثه کسا اثر داره، خدا شاد حدیث کسا دای توسل، این مجالس روزه. یه وقت بنده خدا سوال کرد آیا مجالس توی خانه داشتن، سندی هم داره؟ بله امام صادق فرمود تو خانه ها تو عزاداری کنید. اول کسی هم این کار کرد خود امام صادق، البته بقیه هم میکردن ها، خود ائمه داشتن، ولی حضرت صادق دیگه، زمان حضرت صادق مجالس خانی اصلا رونق گرفت، حضرت خانهشو چادر میزد مرتب مفصل، 10 روز عزاداری میکرد امام صادق علیه السلام. منزل خود منزل وسیع هم خدا بهش داده بود. پس این دعاها، این قرآن ها، فرمود تو خانه تو قرآن بخونید، قرآن بخونید، خانه تو رو مثل مقبره، مثل گورستان نکنید. خود خوندن پس قرآن، دعاها، توسلها، این اثر. اما خانه ای که ترانه پخش بشه، موسیقی پخش بشه، داره شیاطین میان، خیر و برکت میره، استراب میاد، دلهوره میاد، نگرانی میاد. یکی از چیزهایی که رزق و روزی رو کم میکنه آقا پخش شدن قناع و موسیقی، ترانه های نامشروع و حرام، اینا تو زندگی اثر داره، دلها رو سخت میکنه، دلها رو تاریک میکنه. اگر انسان اینا رو رعایت کنه اثر خیلی زیادی میتونه داشته باشه تو خانه هامون، تو مجالس هامون. یه وقت یه بنده خدایی به ما پیشنهاد کرد آجا این مجالسی که شما دارین شبا پنج شب دستباتون تنگه، خواهد توی یکی از مساجد، توی یکی از حسینی ها قرار بیدن. گفتم بیم اونه من میدانم، به چند دلیل میخوام تو خانم باشه. این قال الصاد و قال الباقرا توی زندگی نورانیت میاره، صفا میاره، معنویت میاره، شیاطین دفع میکنه. یکی از برکاتش اینه که منور میشه. من گفتم یه وقت رفتم بیرجند، دعوت شده بودم منزل بنده خدای، اونجا رفتیم، یعنی تو مسجد میرفتیم منبر، برای شام رفتیم منزل بنده خدای. من وارد منزل که شدم دیدم منزل از یه نورانیت عجیبی برخورداره. وارد شدم دیدم قلبم باز شد. سوال کردم آقا توی خانه شما مجالسم هست؟ گاجا 30 سال دهه محرم توی خانه روزخانه میشه. 30 سال عجب. همین توی بعضی خانه میری انسان قلبش میگیره، قلبش میگیره، اصلا خانه اصلا گرفته چون گناه زیاد شد. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمای میلانی رو، یه منزل رفتم براش بخنم مریداش، رفته بودم منزل خالا دیده بودن دالم خلای به تب بود و به نظر اونا حالا آقا رو بردن که آقا اگر منزل قبول کرد بیان منزل رو معامله کنه. گفتم آقای میلانی رو بردن، تا وارد حال منزل شد از همونجا فرمود برگردیم برگردیم برگردیم. تو منزل خیلی گناه شده، خیلی معصیت شده، از همونجا برگشت، از همونجا برگشت. گفتن چطور؟ فرمود قلبم گرفت، احساس میکنم اینجا گناه زیاد شد. رفتیم تو اون ساختمان عالی قاپوی اصفهان چند سال قبل، میدان نقش جهان، برای یه بارم بیشتر نرفتم. رفتم تا وارد اون قصر عالی قاپو شدم، خدا شاهد اون چنان حال قبض به من دست داد، حال معنویم خراب شد. همونجا ایستادم دور کرد نماز خوندم، خوب نشدم، سریع آمدم بیرون. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. فوراً آمدم بیرون، فراجایی در اینجا فوراً رفتم اون مسجد جنب میدان نقش جهان. چشم حتما ندان رفتم اونجا تا دور کرد نماز نخوندم و از اون طرف بالاخره توسلی قرآنی نخوندیم، خوب نشد. پس ببینید دعاها، ذکرها، اینا همه تو زندگی ها اثر داره، نقش داره، گناه اثر داره. قد این مجالس رو بدانیم، خانه ای که در اون خانه نماز خونده میشه، قرآن خونده میشه، چقدر ما روایت داریم که عمود نوری از این خانه میرود به عرش خدا میخوره، ملائک میگن این نور از کجا؟ میگن منزل فلانی قرآن خونده شده، نماز شب خونده شده، نمیدونم مخصوصا آیات آخر سوره بقره، آمد الرسول به ما انزل الیه من ربه، که به پیغمبر خبر دادن که بعضی از ارباب دل، صاحبان دل میگن از منزل فلانی نوری میرود به بالا. حضرت فرمود بله. ببینید من فکر کنم، پیغمبر که میدونست میخواست ما رو متوجه کنه، فرمود این فکر کنم آیات آخر سوره بقره رو هر شب میخونه که این نور میرود بالا. اینا اثر داره. اون وقت یه خانه ای که این همه برکات، این همه خوبی ها داره، نتیجه اعمال خوب و عرضم تمام انشاءالله میدونم خدا من توفیق عبادت و بندگی به هم عنایت بفرماید. گفتن آجای هیدریان کسالت داره، وجود ایشون نافذ الحمدلله خوبه، از فضلای از علمای، لباس نداره، خدا انشاءالله وجود ایشون رو حفظ کنه. برای سلامتی ایشون یک صلوات جانانی بفرستید. خیلی خوب، زن بهتر. از یه اشاره میکنم و انشاءالله آجه ها فیض میدن. اگر چرس کردیم